تفسیر قرآن کریم صوت شماره 149 سوره طه آیات 88 تا 114.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملو بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 88 سوره مبارکه طه. در چند آیه گذشته داستان این بود که حضرت موسی علیه السلام به واسطه اون عشق و علاقه فوق‌العاده‌ای که داشت به خداوند، شتابان رفت به سمت کوه طور و اونجا هم خداوند بهش خبر داد که قوم تو بعد از تو مورد یک آزمایش خیلی سخت و سنگینی قرار می‌گیرن، که در این آزمایش و در این فتنه هم بحث سامری خیلی مطرحه که قوم تو رو گمراه می‌کنه. و وقتی حضرت موسی برگشت، غضبان اسفا، اندوهناک و غضبناک برگشت به سمت قومش، ازشون پرسید که چرا شما تو این بحث تخلف کردی؟ اونا تو آیه 87 یه چیزی گفتند که خیلی برای ما مهمه، فوق‌العاده. مردم به موسی گفتند ما به میل و اراده خود خلاف وعده نکردیم، ما نمیخواستیم نافرمانی کنیم دیگه، پیغمبر خدا، دین حق، اینا رو داریم میبینیم، همه معجزه دیده بودیم دیگه، منتها ما یه سری زیورالات اینجا داشتیم، یعنی یه سری پول و ثروت اینجا داشتیم و یک سیاسی فاسد هم بین ما بود به نام سامری که اینطوری به ما القا کرد، ما رو با اون سیاست بدش مدیریت کرد، اون ما رو برد به سمت نافرمانی خدا و رسولش. یعنی یک سیاسی فاسد، یک حزب سیاسی، یک گروه سیاسی توی جامعه میتونن یک سری مردمی رو که نمیخوان نافرمانی خدا و پیغمبر رو کنن به نافرمانی خدا و پیغمبرش بکشونن، و این خیلی نکته مهمیه. ما تو طول تاریخ، تو همین تاریخ معاصرمون، خیلی دیدیم که مردم وقتی از یک سیاسی فاسدی دفاع کردن، حمایت کردن، بهش رأی دادن، این سیاسی با تیمش، با گروهش میاد، به جای اینکه از سیاست حسن استفاده رو داشته باشه برای هدایت مردم به سمت قله، سوء استفاده داشته برای سقوط دادن مردم، و مردمی که نمیخواستند خدا و رسولش را نافرمانی کنند، به واسطه قدرت دادن به این سیاسی فاسد در راه نافرمانی خدا و پیغمبرش افتادن به صورت کاملا طبیعی و اتوماتیکوار. و این خیلی نکته مهمی رو میخواد به ما تذکر بده که مراقب باشید کسانی رو که انتخاب میکنید، یا کسانی که بر سر شما به عنوان سیاستمدار حاکم میشن، اینا اگه از جنس سامری باشن، شماها رو به سمت جهنم میکشونن، سوق میدن. نظامی، جامعه ای که میخواد بره به سمت یک نظام مهدوی، یک جامعه مهدوی، حق نداره به سیاسیون فاسد فضا بده، و الا اونا سامریوار جامعه رو تو مسیر خلاف جهت مهدوی میندازن. که اگر ما این نکته ها رو با این آیات گرفتیم، گرفتیم، نگرفتیم هزینه میدیم، انقدر هزینه میدیم، انقدر این سیاسیون فاسد ما رو گمراه میکنن، تو یک مسیر غلطی میندازن، تو یک مسیر پرهزینه میندازن تا متوجه بشیم، یا با بینش میفهمیم یا با بلا. اینجا قرآن داره به ما این بینش رو میده. حالا ادامه داستان، آیه 88 که هنر سامری رو به عنوان یک سیاستمدار فاسد، و البته از یه زاویه دیگه هم میشه بهش نگاه کرد، به عنوان یک هنرمند فاسد، یعنی سامری هم سیاستمدار بود هم هنرمند، این دوتا رو با هم تلفیق کرده بود، اونجوری بنی اسرائیل رو گمراه کرد. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، پس برای آنان مجسمه گوساله‌ای که صدایی همچون صدای گوساله داشت پدید آورد. خوار یعنی بانگ گاو، گوساله یعنی صدای گوساله واقعی رو داشت، هنرمند بود. مثل امروز که دنیای هنر با استفاده از ابزار هنر، نمایش و رسانه و اینها، یه کارایی انجام میدن، یه چیزایی رو القا میکنن، یه بدی رو خوب نشون میدن، یه خوبی رو بد نشون میدن. خیلی از هنرمندای جامعه امروز، مخصوصا این هنرمندایی که تحت سیطره نظام سلطه و ثروت، نظام استکباری و صهیونیستی هستن، همین جوریان، سامریوار از هنر استفاده میکنن، هنر اقوا، هنرشون برای اقوا و گمراهی و آدرس دهی غلط به انسان هاست. این یه همچین هنری داشت، همچین فضایی رو ایجاد کرد. فقالوا هازا الهکم، پس گفتند این خدای شما و اله موسی و خدای موسی است. همه اصلا باورشون شد، تحت تاثیر قرار گرفتن، گفتن اینه بابا اون اله شما و اله موسی. فنسی، پس او فراموش کرد، که تو ترجمه ها اومده ضمیر این نسی میخوره به سامری، یعنی سامری خدای واقعی، و همه تعلیمات حضرت موسی رو فراموش کرد، اونا رو نادیده گرفت، یه همچین بساطی رو برای مردم راه انداخت. فراموش کرد، نه اینکه یعنی از ذهنش رفت به صورت سهوی فراموش کرد، یعنی نادیده گرفت، گذاشت کنار. آیه 89، افلا یرون الا یرجع الیهم قولا، آیا نمیبینند که این هیچ پاسخی به آنها نمیدهد؟ خب فقط شما به یه صدا اقوا شدی، مثلا یه سیاسی میاد پشت تریبون یه حرفای خوبی میزنه، خب چهار تا سوال ازش بکنید، به چالش بکشیدش، ببینید این راستگوه، دروغگوه، خیانتکار، خدمتگزاره، آیا نمیبینید که هیچ پاسخی به آنها نمیدهد؟ فقط به یه صدایی که ازش تولید شده سری تمام اقوا. ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، و مالک هیچ گونه سود و زیانی برای آنها نیست. این آیه میخواد بگه خیلی مطلب روشن بود. چرا اینا فریب خوردن؟ به خاطر اینکه سامری یه سیاسی سیاستباز قوی و هنرمند بود، هم اینا رو فریب داد، هم بالاخره اون زورش و اون تهدیداتش و اینا اثرگذار بود دیگه. حالا تو این فضا یه کسی مثل هارون هست، جانشین حقیقی، اون کسی که داره تو خط حضرت موسی حرکت میکنه، که البته در تورات تحریف شده، نمیان این شأن رو برای این پیامبر بزرگ الهی حضرت هارون علیه السلام قائل شن. تو تورات تحریف شده میگن هارون اصلا خودش اومد و گوساله رو ساخت. خب مشخصه تحریف توهین به این پیامبر الهی است. حضرت هارون تو خط فکری همون حضرت موسی علیه السلام بود. آیه 90 و لقد قال لهم هارون من قبل، و پیش از آن هارون به آنها گفته بود یا قومه، ای قوم من، انما فتنتم بهی، شما به این وسیله مورد آزمایش قرار گرفته اید. قبلا هم براشون کلی توضیح داده بود که بله آزمایش در پیش دارید، جدی قضیه، خداوند شما رو به حال خودتون رها نکرده، یه فضای آزمایش امتحان براتون ترتیب داده. و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری، و همانا پروردگار شما خداوند رحمان است، و اگر میخواهید در دایره بندگی این خداوند رحمان قرار بگیرید، فاتبعونی، از من پیروی کنید، از منی که الان جانشین خلیفه خدا در روی زمینم، و اطیعوا امری، و فرمانم را اطاعت نمایید. قشنگ این آیه داره توضیح میده پیروی از هارون در اون لحظه یعنی پیروی از موسی و خدای موسی، مثل بعد از شهادت حضرت رسول صلوات الله علیه که پیروی از حضرت امیر علیه السلام یعنی پیروی از خود رسول خدا و خود خدا. اینجا داره هارون بهشون تذکر میده، اینقدر قشنگ روشنگری میکنه، شفاف قضیه رو واسهشون میگه که بابا دنبال این سیاسی کار سیاست باز نرید، این شما رو داره گمراه میکنه از مسیر، از من تبعیت کنید، امر منو اطاعت کنید. آیه 91 قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتى يرجع الینا موسی، ولی اونها گفتند ما همچنان گرد آن میگردیم، یعنی دور این گوساله سامری، تا موسی به سوی ما بازگردد. یعنی حالا فعلا ما تو این مسیر افتادیم دیگه، مثل بعد از شهادت حضرت رسول که مسلمونا میگفتن حالا بالاخره اینا هم مسلمونن دیگه، نماز جماعت میخونن، قرآن میخونن، حالا بذارید یه مدت کار دست اینا باشه دیگه، ما فعلا تو مسیر باطلمون دوست داریم ادامه بدیم و تو این مسیرمون هم خوشیم. که این نشون میده چقدر اینا ضعیف بودن، این یه ماهی مرده که تو هر مسیری آب میبرده اینا میگفتن باشه ما میریم، مثل مردم مدینه که بعد از شهادت حضرت رسول هر جوری واسه شون لقمه گرفتن، با وجود اون همه زجه های حضرت زهرا و روشنگری های حضرت امیر، باز تو مسیر باطلشون مثل ماهی مرده رفتن. این آیه نشون میده یعنی اینا چقدر ضعیف و حقیر و فرومایند. آیه 92 قال یا هارون ما منعك اذا رايتهم زلوا، گفت یعنی حضرت موسی علیه السلام که حالا برگشته، ای هارون چرا هنگامی که دیدی آنها گمراه شدند؟ آیه 93 الله تتبعنه، از من پیروی نکردی؟ افعصیت امری، آیا فرمان مرا اسیان نمودی؟ یعنی وقتی دیدی اینا گمراه شدن یه کاری میکردی، چرا یه کاری نکردی؟ چرا نیومدی مثلا دنبال من که تو خط من بمونی؟ یعنی من انتظار داشتم تو خط من بمونی، محکم قاطعانه عمل کنی، اگه من بودم الان برخورد میکردم با اینا با جدیت، چرا همون روشی که من در مقابل اینها داشتم اتخاذ نکردی؟ محکم عمل کنی، قاطعانه عمل کنی. آیا قصدت مثلا کوتاهی بود، اهمال بود، نافرمانی بود، چی؟ توضیح. حضرت موسی داره اینجوری از حضرت هارون سوال میکنه که حالا حضرت هارون هم میاد یه جواب قانع کننده میده که آقا ببین شرایط اینجوری بود، اگه من میخواستم مثل شما برخورد کنم میتونستم، اما یه اتفاقات بدی میافتاد، یه بدتری رخ میداد از این بدی که الان رخ داده، من مجبور به مدارا بودم. آیه 94 قال ابن ام، گفت ای فرزند مادرم، با ملاتفت و با عطوفت، که یعنی من نافرمانی شما رو نکردم، من تو خط شمام، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، موی ریش و سر مرا مگیر، یعنی به مؤاخذه، انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، همانا من ترسیدم که من یک برخورد تندی، یک کاری انجام بدم، یه عکس العملی انجام بدم، بگویی تو میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی، ولم ترقب قولی، و سفارش مرا به کار نبستی. یعنی به تعبیر خیلی بهتر که ما امروز قشنگ متوجه میشیم داستان چیه، یعنی اگه من میخواستم یه عکس العملی، ولو عکس العمل حقی هم بوده دیگه، انجام بدم، این عکس العمل باعث میشد بین بنی اسرائیل تفرقه بیفته، اصل موضوع به هم بخوره، اصلا یه کشت و کشتار زیادی را بیفته، اصل این جامعه دینی و این جامعه مکتبی که شما زحمت کشیدی درست کردی به هم بریزه. یعنی من اینجا یه نرمشی نشون دادم، یه مدارای انجام دادم برای حفظ یک مصلحت بالاتر، تفرقه در بین این جامعه مکتبی که شما ایجاد کردی به وجود نیاد، اصل جامعه دچار فروپاشی نشه. اینجا هارون یک دلیلی میاره، یک حجتی میاره که کاملا حضرت موسی قانع میشه دیگه، دست برمی‌داره. چون تو ادامه بحث دیگه حضرت موسی میره سراغ سامری، و اینم یه نکته بسیار بسیار مهمه، یک حضرت امیر بعد از حضرت رسول دقیقاً با همین منطق مدارا کرد، یعنی حضرت امیر میتونست بعد از حضرت رسول وارد بشه، بزنه، بکشه، همه رو داغون کنه، اصلا یه تنه همه رو حریف بود، کاری نداشت براش، منتهای مراتب اگه این کارو انجام میداد ممکن بود اصل جامعه دچار ریزش، دچار فروپاشی بشه، اصلا یک جنگ خونین و یک جنگ فوق‌العاده خسارتباری را بیفته و یه فضای ایجاد بشه که دشمن، اون اموی‌هایی که تازه یکی دو سال بود اونم به زور بعد از فتح مکه مسلمون شده بودن، اینا منتظر بودن زهر خودشونو به اسلام بریزن. از یه طرف منافقین مدینه، از یه طرف مثلا رومیان توی مرزها بودن، چون غزوه تبوک که در اواخر عمر حضرت رسول بود جنگ مسلمون‌ها با رومیا بود دیگه، تمام اینها دست به دست هم میداد و حضرت امیر رو مجاب میکرد برای مدارا. این یک، که حضرت امیر برای حفظ یک مصلحت بزرگتر و کلیتر که حفظ اصل جامعه اسلامی بود کوتاه اومد. و دو نکته‌ای که این آیات به ما یاد میده بحث تفرقه است. درسته یک چیزهایی داره توی جامعه اسلامی زیر پا گذاشته میشه، مثل بحث عدالت، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، اما هیچ کدوم اینا دلیلی نداره برای اینکه ما یه کاری بکنیم اصل یک جامعه اسلامی و نظام اسلامی دچار فروپاشی بشه، دچار تفرقه بشه، دشمن سودشو ببره. اینجا هارون گفت من برای حفظ اصل این جامعه مکتبی کوتاه اومدم، مدارا کردم. حضرت امیر برای حفظ اصل جامعه اسلامی که تفرقه بینشون نیفته، دشمن سودشو نبره، مدارا کرد. و امروز هم که ما تو این آخرالزمانی هستیم دقیقاً این وظیفه رو داریم. هر کس به هر نوعی در طبل تفرقه میکوبه تو جامعه اسلامی، دعوای شیعه و سنی، دعوای شیعه با شیعه، دعوای سیاسی، دعوای مذهبی، دعوای قومی قبیله‌ای، دقیقاً داره برعکس مسیر هارون در این آیات و حضرت امیری که در تاریخ بوده قدم برمی‌داره و حق نداره اسم خودش رو شیعه بذاره. این نکته‌ای که هارون به عنوان عذر آورد دقیقاً حجت رو بر ما تمام می‌کنه. حالا ادامه آیات میره سراغ سامری. آیه 95. قال فما خطبک یا سامری؟ گفت، یعنی حضرت موسی علیه السلام رو به سامری کرد و گفت تو چرا این کار رو کردی ای سامری؟ خطبک یعنی مثلا منظور تو، هدف تو از این کارا چی بود؟ آیه 96. حالا سامری داستان رو تعریف می‌کنه، میگه قال بصرت بما لم یبصروا به. گفت من چیزی دیدم که آنها ندیدند، من به چیزی پی بردم که بقیه به اون پی نبردن. اون چی بود؟ که طبق تفسیر المیزان یعنی من مقداری از دین رو یاد گرفتم، از آثار حضرت موسی علیه السلام رو یاد گرفتم و با اون تونستم مردم رو گول بزنم، مردم به اون بخش از دین، به اون ریزکاریایی که در آموزه‌های دینی تو یعنی حضرت موسی بود پی نبرده بودن، من با اون تونستم خودم رو با وجه نشون بدم، مردم رو فریب بدم، مردم رو به سمت خودم جذب کنم. فقبضت قبضتن من اثر رسول، پس من قسمتی از آثار رسول را گرفتم، فنبذتها پس آن را افکندم، یعنی بقیه‌شو ول کردم، یه بخشی از دین رو گرفتم به صورت گزینشی برای فریب، کل دین رو رها کردم. و کذالک سبلت لی نفسی، و این چنین نفس من این کار را در نظرم جلوه داد. باز نفس مسوله. در داستان حضرت یوسف دو جا داشتیم که حضرت یعقوب به برادران یوسف گفت چی؟ گفت اینطوری نفس شما برای شما بدیها رو زیبا جلوه داده، یعنی اون بعدی از نفس که ما بهش میگیم نفس مسوله، اون بعدی که قادر زشتیها رو زیبا جلوه بده. سامری هم اینجا فریب دادن مردم یه امر باطلیه دیگه، زشته دیگه، این نفس مسبلش و شیطان هم با وسوسه‌اش در نظرش زیبا جلوه داد، اقدام کرد به این کار. من یه بخشی از دین رو گرفتم اثر رسول و بقیه‌اش رو افکندم، رها کردم، با همون مردم رو فریب دادم. استفاده گزینشی از دین بر علیه کل دین، انقدر تو این تکنیکی که سامری گفت نکته هست که خدا میدونه. خیلی ها تو این آخرالزمانیه که با نام دین مردم رو گمراه میکنن، بعد امام زمان هم تشریف میارن، بعد جور از اینا بازخواست خواهد کرد و اینها رو محاکمه خواهد کرد، همین جوریه. بعد آیه 97. قال فذهب، گفت حضرت موسی علیه السلام به او گفت پس برو، فان لک فی الحیاه ان تقول لا مساس، که بهره تو در زندگی دنیا این است که بگویی با من تماس نگیر، یعنی هر کس به تو نزدیک شه بگی برو از من دور شو، اصلا نزدیک من نیا، این زندگی دنیات. و ان لک موعدا، و تو میعادی داری، یعنی از عذاب خداوند در اون قیامتی که برپا میشه، لن تخلفه، که هرگز تخلف نخواهد شد، ونظر الی الهک الذی ظلت علیه عاکفا، و بنگر اکنون به این معبودت که پیوسته آن را پرستش میکردی، لنحرقنه، و ببین ما آن را نخست میسوزانیم، ثم لننسفنه فی الیم نصفا، سپس ذرات آن را به دریا میپاشیم. یعنی عاقبت یک سیاسی کار، عاقبت اینایی که جامعه اسلامی رو بعد از شهادت حضرت رسول گمراه کردند، نقش سامری ها و گوساله سامری های تاریخ اسلام رو ایفا کردند، یا عاقبت تمام مفسدین سیاسی که باعث میشن جامعه از مسیر درستش دور بشه، اینه، خودشون در انزوا و نکبت تا مهلتشون تموم شه، آتش ابدی، و دیگه اون بت و بت هایی رو هم که میتراشیدن برای مردم اونها رو میسوزونن، خاکسترش هم میپاشن به دریا که هیچ اثری از آثارشون نمونه. عاقبت این سیاسیونی که نقش سامری رو در تاریخ بازی میکنن، عاقبتش اینه، یه همچین عاقبت نکبت باری. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فرمود یکون و فی هذه الامه کل ما کان فی بنی اسرائیل، هر آن چه در میان بنی اسرائیل واقع شده در میان امت من نیز واقع خواهد شد، حذف النعل نعل به نعل، یعنی مانند یک لنگه کفش با یک لنگه دیگر، و حذف القزت بالغزه، و همچون مساوی بودن پرهایی از پیکان با پرهای دیگرش، یعنی دقیقاً منطبق، کاملا یکسان، که دیدیم در تاریخ هم افتاد، امروز هم در آستانه ظهور توسط سیاسیون فاسد ایفاگری نقش سامری و گوساله های سامری رو میبینیم و باید مراقب باشیم. اگر از این آیات درس نگیریم و نکته هاش رو تو انتخاب ها و حمایت هامون رعایت نکنیم، قطعا دچار هزینه های سنگینی خواهیم شد. آیه 98، انما الهکم الله الذی لا اله الا هو، این است و جز این نیست که معبود شما تنها خداوندی است که جز او معبودی نیست، وسع کل شیء علما، که علم او همه چیز را فرا گرفته است. آیه 99، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. حالا این آیه مخاطب پیامبر اسلام، این گونه بخشی از اخبار پیشین را برای تو بازگو میکنیم، فقط آتیناک من لدنا ذکرا، و ما از نزد خود ذکری به تو دادیم، یعنی این قرآن رو به تو دادیم که داخلش این داستانهای پر عبرت پر از پیام هست و پیروان قرآن میتونن با استفاده از اون بهتر راه رو پیدا کنن، کمتر هزینه بدن. آیه 100، و بدونید که اگر از این نکته ها، از این داستان ها، از این داستان های پر پیام و پر عبرت اعراض کنید، نکته هاش رو نگیرید، هزینه خواهید داد. من اعرض عنه، هر کس از آن روی گردان شود، یعنی از این نکته هایی که تو این داستان ها هست، از این نکته هایی که در قرآن هست، و انه یحمل یوم القیامت وزرا، پس روز قیامت بار سنگینی بر دوش خواهد داشت. روز قیامت در پیشگاه خود خداوند بار سنگینی بر دوش خواهد داشت، و در عصر ظهور هم در پیشگاه خلیفه خداوند همچنین. آیه 101، خالدین فیه، در حالی که جاودانه در آن خواهند ماند، در اون قیامت ابدی، و سا لهم یوم القیامت حملا، و بد باریست برای آنها در روز قیامت. حالا روز قیامت چه روزیه؟ آیه 102، یوم ينفخ في الصور، همان روزی که در صور دمیده شود، در قیامت کبرا، در صور، در قیامت صغرا، عصر ظهور، اون صیحه آسمانی که به مثابه همین صوره. و نحشر المجرمین یومئذ زرقا، و ما در آن روز مجرمان را با چشمان تیره محشور میکنیم. زرق یعنی تیره، کبود، مثلا کسی که چشمش آبیه میگن ازرق چشمه، یعنی چشمش آبیه، نیلگونه، کبوده، یه همچین چیزی. آیه 103، یتخافتون بینهم الا لبستم الا عشرا، آنها آهسته با هم گفتگو میکنند که شما فقط 10 شبانه روز توقف کردید، یعنی یه مدت کوتاهی مثل چشم هم زدن میگذره. توی مدت کوتاه آدم باید توشه ابدش رو جمع کنه، دنبال آدرس غلط بره و این مهلت کوتاه رو از دست بده. آیه 104، نحنو اعلم بما یقولون، ما به آنچه آنها میگویند آگاه ترین، از یقول و امثلهم طریقتا ان لبستم الا یوما، هنگامی که نیکو روش ترین آنها میگوید شما تنها یک روز درنگ کردید، یعنی 10 روز چیه، خیلی کمتر از این حرفا بوده. بهترین آنان در رفتار، کسی که خوب عمل کرده اینجوری میبینه، هر کی خوش رفتارتره، عاقلتره، با بینش و بصیرت عالی تریه، دنیا رو کوچیکتر کمتر میبینه. آیه 105، از تو میپرسن درباره این که وقتی قیامت میشه چه اتفاقی میفته، و یسالونه که عن الجبال، و از تو درباره کوه ها سوال میکنن. فقل ینسفها ربی نسفا، بگو پروردگارم آنها را برباد میدهد، متلاشی میکنه. نسف یعنی قلع و قمع کردن، نابود کردن، یعنی وقتی قیامت برپا میشه کلا عالم ماده جمع میشه، اصلا یه دنیایی با یک قواعد دیگری برای شما فراهم میشه. آیه 106، فیذرها قاعا صفصفا، پس زمین را صاف و هموار و بی آب و گیاه رها میسازد. قاعا یعنی زمین صاف، صفصف یعنی زمین صافی که همه اون تو یه صفن، اصلا فضای دیگری میشه. آیه 107، لا ترا فیها عوجا ولا امتا، به گونه ای که در آن هیچ پستی و بلندی نمیبینی. عوج یعنی گودی، امت یعنی بلندی. آیه 108، یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج له، در آن روز همه از دعوت کننده الهی پیروی نموده و قدرت بر مخالفت او نخواهند داشت. و خشعت الاصوات للرحمن، و همه صداها در برابر خداوند رحمان خاضع میشود. فلا تسمع الا همسا، و جز صدای آهسته چیزی نمیشنوی. آیه 109، یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن، در آن روز شفاعت هیچ کس سودی نمیبخشد جز کسی که خداوند رحمان به او اجازه داده. و رضی له قولا، و به گفتار او راضی است. شفاعت هست کسی که اجازه خداوند بهش تعلق بگیره، یعنی خداوند متعال با اون حکمتی که داره یه قابلیتی، یه استعدادی، یه چیزی در این ببینه که شفع، شفع یعنی جفت شدن، یه چیزی رو با این جفت کنه و اون رو زیاد کنه. اگه کسی سود و سرمایه‌اش رو تو این دنیا از دست داده باشه، با کفر از این دنیا رفته باشه، در یک زندگی پر از گناه و نکبت باشه، صفر بره اونور، شفاعتی براش فایده نداره. صفر رو ضرب در هر چی کنی تموم صفره. آیه 110، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما، حالا این خداوندی که میخواد اذنش تعلق بگیره به شفاعت گیرنده، این همون کسیه که آن چرا پیش رو دارند و آن چرا پشت سر گذاشتن میداند. ولا یحیطون به علما، ولی مردم بر او احاطه علمی ندارند، به علم او، به ذات او. آیه 111، و لعنت الوجوه للحی القیوم، در اون روز در روز قیامت و همه چهره ها در برابر خداوند زنده پاینده خاضع می شود و قد خواب من حمل ظلما و ناکام مأیوس است آن کسی که بار ستمی بر دوش دارد. قرآن رو کلمه ظلم خیلی مانور میده، یعنی اگر کسی در دوران غیبت اهل ظلم بوده، حالا یه سیاسی بوده، یه اقتصادی، فعال اجتماعی، تو هنری، تو ورزش، هر چی ظلم می‌کرده، اون روز ناکام، مأیوس در عصر ظهور در پیشگاه خلیفه خدا و در عرصه قیامت در پیشگاه خود خداوند. آیه 112 و البته نقطه مقابل، و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن، و آن کس که کارهای شایسته انجام دهد، یعنی بهترین عمل در هر زمانی با توجه به شرایط موجود، وظیفه شناس باشه. وظیفه انسان در هر زمانی چیه؟ امروز به عنوان یک مؤمن صالح وظیفه ما در آستانه ظهور عمل صالح در یه سری اعمال ظاهری و عبادی و که جزو پوسته دین، شعائر دین، بی روح، بی هدف، اینا خلاصه نمیشه فکر کنیم یه نماز جمعه و یه نماز جماعتی تموم شد. نه، امروز یعنی زمین سازی برای ظهور، جاده صاف کردن برای امام زمان، کار کردن تو همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به قصد زمین سازی ظهور. اگه کسی اینجوری باشه، اعمال شایسته انجام بده و هو مؤمن، و در حالی که اصل موضوع داشته باشه، یعنی ایمان، مؤمن باشه، فلا یخاف ظلما ولا حزما، نه از ظلمی میترسد و نه از کاستی هراس دارد. حزم به معنای کم شدنه، از این جهت میگن غذا در معده انسان هضم میشه، چون هی کم میشه، کوچیک میشه، چون این معده غذا رو هضم میکنه، فشار میده. آیه 113 و کذالک انزلناه قرآنا عربیا، و ما این گونه قرآن را عربی، یعنی فصیح، گویا، قابل فهم برای مردم اون زمان نازل کردیم. و صرفنا فیه من الوعید، و از انواع وعیدها، انذارها، هشدارها، وعده یعنی مثبت، بار بشارت داره، وعید بار انذار داره، هشدار داره. این گونه ما انواع وعیدها را در آن بازگو نمودیم. صرفنا، به گونه های مختلف، با داستان، با تمثیل، مستقیم، غیر مستقیم، داستان های تاریخی، تمثیل های طبیعی، به گونه های مختلف بازگو کردیم. لعلهم یتقون، شاید تقوا پیشه کنند، او یحدث لهم ذکرا، یا برای آنان تذکری پدید آورد. در جلد 51 بهار الانوار صفحه 46 یه روایتی است از یک تفسیر که میفرماید در ذیل این او یحدث لهم ذکرا، یا برای آنان تذکری پدید آورد، یعنی من امر القائمه و سفیانی، یعنی تذکری که در آینده تاریخ هست که این شرایط برای شما پیش میاد. و آیه 114 فتعال الله الملك الحق، پس بلند مرتبه از خداوندی که سلطان حق است، پادشاه حقیقت است. ولا تعجل بالقران من قبل ان یقضى الیك وحیه، پس نسبت به قرآن، یعنی تلاوت قرآن، عجله مکن پیش از آن که وحی آن بر تو تمام شود. و قل رب زدنی علما، و بگو پروردگارا مرا افزون کن از حیث علم، مرا بزرگ کن از حیث علمی. از این عبارت لا تعجل بالقرآن این به دست میاد که پیامبر مجموعه آیات رو میدونسته، یعنی از قبل قرآن به یک باره بر جان پیامبر نازل شده بوده، میدونسته آیات چیه، خیلی هاش از قبل، منتها برای مردم هم چون ظرفیت پیامبر رو ندارن دیگه، به صورت تدریجی نازل میشه که کم کم برای مردم جا بیفته. چون قرآن دو بار بر پیامبر نازل شد، یه بار به صورت دفعی یک باره، یه بارم به صورت تدریجی. اینه که وقتی قرآن به صورت تدریجی نازل میشد، گاهی وقتا پیامبر چون از قبل میدونست، شروع میکرد تلاوت کردن، گفتن که جا خداوند میگه نگو، احتمالاً به خاطر اینکه شاید مخاطب گیج میشه یا مثلا یه فضای فراهم نمیشه برای بهتر فهمیدن اونها. اینو که از قبل میدونی براش عجله نکن، بذار وحی کامل نازل شه، بعد آهسته و آرام با طمأنینه به مردم، به مسلمان‌ها اطلاع بده. و آخر آیه هم خیلی جالبه، یه دعای خیلی جالب قرآنی که قل رب زدنی علما، پروردگارا، رب، ای کسی که مربی منی، مرا بزرگ کن، زدنی، مرا زیاد کن، روح منو، وجود منو بزرگ کن، علما، از حیث علم. علم انسان رو بزرگ میکنه. حضرت امیر علیه السلام میفرماد کل وعاء یزیق بما جعل فیه، هر ظرفی به واسطه مظروفی که درش قرار میگیره تنگ میشه، کوچیک میشه، الا وعاء العلم، مگر ظرف علم، یعنی این نفس ناطقه انسان که وقتی علم درش ریخته میشه، این روح انسانی، جان انسان، هی بزرگتر میشه، هی بزرگتر میشه، ظرف بزرگ میشه. الا وعاء العلم فانه یتسع به، مگر ظرف علم، یعنی جان انسان، که به واسطه مظروف ظرفاً بزرگ میشه. خیلی این دعا جالبه، کوتاه، مختصر، مفید. علم اگه علم حقیقی باشه، علم نافع باشه، وجود انسان رو بزرگ میکنه، خود انسان رو بزرگ میکنه. امام زمان نیاز داره به انسانهای بزرگ، آدمهای کوچیک، سیاهی لشکرهایی که زود تحت تأثیر قرار میگیرن، زود فریب میخورن. اینا به درد امام زمان نمیخوره، سیاهی لشکرها همیشه بودن، هستن. آدمهای بزرگ به درد امام زمان میخوره، که انشالله ما سعی کنیم با این معارف قرآنی و البته سعی کنیم به گونه عمل کنیم که العلم نورون، علم حقیقی نوریه که یقذف الله فی قلب من یشاء، خداوند به هر کس بخواد و صلاح بدونه و قابل بدونه میندازه. ما به گونه ای زندگی کنیم، به گونه ای رفتار کنیم که وجودمون از علم نافع بهره مند باشه، وجودمون، روحمون بزرگ شه، ان شاء الله به درد امام زمان دهانمون بخوریم. آیات بسیار مهم در حوزه سیاسی، بحث سامری خیلی مهمه. در طول تاریخ سامری ها بودن، امروز هم ما در آستانه ظهور میبینیم سامری های زمان خودمون رو، که انشالله به نور این آیات حواسمون باشه، روشنگری هم بکنیم، تحت تأثیر و اقوای اینها قرار نگیریم تا هزینه هایی که در راستای رسیدن به اون هدفمون خواهیم داشت کمتر باشه. ما اگر از بینشی که قرآن بهمون میده استفاده کنیم، هزینه های احتمالی رو و بلاهای احتمالی تو این مسیر رو کمتر تحمل خواهیم کرد. ان شاء الله اینطور باشه به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.